خجالتی شدی تو دلت میخواد نمونی که من که میدونم من فدا نازو اداتش به بیای علا که تیر مرحبا که من الان دارم هم چی جوابی من فدا نازو اداتش به بیای علا که تیر مرحبا که من الان دارم هم چی جوابی خیبتی بمیدی چی قلو تو برام کاده کن ادیم و ببیم که میدی با تن جوره هستم ببین چم دونو بستم بریم عجب بگی هستم به چی چم تو دونه اکسم بگی نفت و نازو اداتش به بیای علا که تیم مرحبا که من الان دارم هم چی جواری نفت و نازو اداتش به بیای علا که تیم مرحبا که من الان دارم
آهنگ شنیدین؟ انشالله که خوشتان آمده باشه دوستان عزیز. ساعت 10:51 است و ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس و روانشناس محترم برنامه خانم رقیه حسینی. خانم حسینی سلام بر شما، روزتان بخیر.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز. روز بارانی، یکی از روزهای زیبای بهار، بر شما مبارک و بخیر باشه.
تشکر، ممنون از شما. انشالله که هر جا هستید سلامت و صحتمند باشین. ممنون. خانم حسینی، ما امروز با دوستان عزیز صحبت هایی داشتیم. محور بحثمان درباره بود که چگونه سخن بگوییم. صحبت کردیم با دوستان عزیز، گفتیم که مهم ایست که با هر زبان و لهجهی که داریم همدل باشیم، همراه باشیم، درک مشترک داشته باشیم. و همچنین از این گفتیم که رفتار پدر و مادر، طرز صحبت کردنشان در خانواده خیلی مهم است که فرزند از اونها یاد میگیره. بله. صحبتهای شما چی است در این رابطه؟ صحبتهای تکمیلی شما رو بشنویم.
بله، گفتیم خب چگونه سخن بگوییم. بله. سخن گفتن خودش همین آهنگ و لحن و کلام هست که بسیار تاثیرگذار بر شنونده. و این آهنگ هرچه ما میگو ملایم تر باشه، متفکرانه تر باشه، همراه با همدلی و حس عاطفی باشه، این چقدر تاثیرگذار میشه بر شنونده. و این ارتباط عمیق عاطفی در خانواده ها اولین و مهمترین تجلیات زندگی است که من میگم از آغاز این که یک مرد و زن تصمیم میگیره تشکیل خانواده بده و ازدواج میکنه و چقدر پرشوره که همه ما شاهد هستیم که اون روزای آغاز زندگی که زن و شوهر یا زوجین زندگی خودشون رو شروع کردن چقدر سعی دارن که با هم زیبا سخن بگویه، بر هم تاثیرگذار باشه و یا میگیم دلربایی بکنه طرفینشان. خب همین سخن گفتن یعنی همین ارتباط عاطفی عمیق باید باش همراه باشه. اگر این ارتفاعی عاطفه بینشون وجود نباشه، من میگم به مرور کمرنگتر میشه، ضعیفتر میشه. بله. مشکلات زندگی که در این سرازیر بشه، خب میبینی که میگه چرا مثل روزهای قبل این شور و هیجان نیست. خب این به خاطر ایست که ما روشهای ارتباطی خودمون را نمیدانیم، ما روشهای همدلی خودمون را نمیدانیم و به مرور فراموش میکنیم. و اگر این ارتباط عاطفی عمیق باشه، احترام باشه، حفظ کرامت انسانی همدیگه باشه، زیبا سخن گفتن باشه، خب این خانواده که شاهدش اولادهایشان هست میزی ارتباط عاطفی را فرا میگیرن. این که ما از کلمات زشت دوری بکنیم، این که ما با نام نیکو و زیبا همدیگر را صدا بزنیم، القاب زشت خدای نکرده به کار نبریم، با احترام آقا خانم یا نامش را اگر صدا میزنیم با احترام و با جان گفتن و حتما یک صفت زیبا و نیکو بر نامش اضافه بکنیم، چقدر شیرین و جذابتر میشه و فرزندان خود هم نام نیکو که برشان میمانیم او را با احترام و عزت صدا بزنیم و هر چی که زیباتر سخن بگوییم زیباتر هم جواب میگیریم. به خاطر همین که اگر اختلافی در بین خانواده ها وجود داره و آسیب های اجتماعی اولادای ما را تهدید میکنه، اینست که ارتباط عاطفی بین خانواده ها کم رنگ است، احترامی است، گفتگو نیست. من میگم اگر یک مسئله و مشکلی در خانواده پیش میه، اولین قدم ایست که زبان همدیگر را بفهمیم و روبروی هم بشینیم، او مسئله را باز بکنیم، بسیار با آرامش با صبر به حل مسئله بپردازیم، نه ای که گپ نزنیم. گاهی ما حرفی در دلمان هست، خواسته ای داریم از طرف مقابل، منتها گپ نمیزنیم. همین گپ نزدن، همین سخن نگفتن، من میگم این فاصله ها را بیشتر و عمیق تر میکنه و این میشه که مشکلات ما بزرگ و بزرگتر میشه و بسیار کار در جاهای باری کشیده میشه. در صورتی که اگر ما زبان همدیگر را بفهمیم و با هم بشینیم و اون مسئله را باز بکنیم، میبینیم کینه هم نیست، نفرتی هم نیست و اگر هم چیزی بوده باید گفتگوی شیرین و جذاب حل میشه و چقدر زندگی شیرین تر میشه. بین زوجین ما میبینیم که خب ما یک مسئله ای داریم، خب با هم قهر میکنیم، با هم گپ نمیزنیم، اما خب این میبینیم که فاصله ها بیشتر میشه. ولی وقت خودشان میگه که خب چقدر خوبه که من این مسئله را با همسرم نشستیم، با هم گپ زدیم، علت ناراحتی تو چی بوده، خواسته شما چی بوده که من نتونستم عمل کنیم. و گاهی میبینیم بعضی چیزا فقط یک سوی تفاهم بوده، اگر همین گفته نمیشد و باز نمیشد، بسیار ریشه عمیق پیدا میکرد که نیاز به، من میگم، درمان داشت و نیاز به مشاوره هایی داشت که شاید گاهی هزینه بر باشه و مشکلات بیشتر شود.
درسته، بله. تشکر میکنم از شما خانم حسینی، صحبتتان خیلی خوب بود. پس مهم است که در خانواده اول اینکه حرف بزنیم، مشکلات رو بیان کنیم و دوم اینکه کوشش کنیم با زبان خوش صحبت کنیم.
بله.
تشکر، روزتان بخیر، خداحافظ.
روز شما بخیر، خدا نگهدارتون.
زنده باد زندگی.
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 بله، زنده باد زندگی. ساعت 10:58 دقیقه به وقت افغانستان است. حدود 12 دقیقه دیگه فرصت داریم که در کنار شما دوستان عزیز باشیم. بخش دیگه این مانده که تقدیمتان خواهیم کرد و البته صحبت در رابطه با موضوع برنامه. با ما لطفاً همراه باشید دوستان عزیز. یک بخشی داریم خانم خالقی اجرا میکنن، آشپز ما هستند. امروز ببینیم که خانم خالقی عزیز بر ما چی پخته میکنن.
و ولی غذاهای کابلی زیادتر غذاهای مثلا کابلیست، بولانی، آشک، منتو دیگه همی چیزایه. ولی غذاهای کابلی،
غذاهای افغانی خوش دارم، عنوان مثال کابلی، کابلی یا ازبکی و کچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذا.
ولی غذاهای کابلی زیادتر غذاهای مثلا کابلیست، بولانی، آشک، منتو دیگه همی چیزایه. ولی غذاهای کابلی،
غذاهای افغانی خوش دارم، عنوان مثال کابلی، کابلی یا ازبکی و کچیری هراتی بسیار خوشمزه است از غذاهای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچیری غلوب داریم و شغنداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد باشه، عروس دعوت کنه اینا، مرغ درونپر میکنن، رقم سلام میکنن.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امروز با آموزش قابلی پلو ازبکی در خدمتتان هستم که جز غذاهای اصیل و سنتی سمت شمال کشور عزیز ما افغانستان است و طرفدارای زیادی داره و غذای مقوی و سرشار از خاصیت است. خب مواد لازمش لطفاً یادداشت بکنین: برنج پلوی یا برنج سیله 1 کیلوگرم، زردک خلال شده 700 گرم، کشمش سرخ مخصوص پلو یا مخصوص قابلی 200 گرم، روغن 1 ملاقه سرپر. اگر با گیلاس اندازه میکنین 1 گیلاس سرپر، چون این غذا تقریباً چرب پخته میشه. اگر از روغن کنجد درست کنین خب خیلی بهتر است، چون دستور اصل قابلی ازبکی با روغن کنجد است. اما اگر روغن کنجد نباشه، شما میتونید از روغنای معمولی و هر روغنی که در خانه دارین استفاده کنین. گوشت گوسفند یا گوشت گوساله 700 گرم، پیاز 2 عدد نگینی شده، ادویه های قابلی شامل نمک، زیره سیاه، مرچ سیاه، مقدار بسیار کم به اندازه 2 عدد میخک، هل سبز 2 عدد، با هم میکسش میکنین، مخلوط میکنین و داخل برنج اضافه میکنین. مقداری هم آب برای پخت و پز این غذا لازم است که هر اندازه‌ای که لزوم بود شما میتونین استفاده بکنین. خب اما طرز تهیه دیگه مناسب برای روی حرارت قرار میتین، روغن داخلش اضافه میکنین، زمانی که روغن داغ‌تر شد پیازی که از قبل نگینی کردین اضافه کنین، سرتف بتین تا طلایی رنگ شود. زمانی که پیاز طلایی شد شما عزیزا میتونین گوشتتانه که با تیکای دلخواه برش زدین و شستین داخلش اضافه بکنین، سرتف بتین تا جایی که آب گوشت خشک شود و گوشت با پیاز خوب مخلوط شود. در این زمان است که مقدار نمک اضافه بکنین، سعی کنین نمک که در کل داخل دیگ استفاده میکنین نصف شده این مرحله اضافه بکنین که گوشتتان طعم بده. اما نمک زیاد داخل غذا باعث میشه که گوشت شما دیر پس شوه. آب اضافه بکنین و بعد از او بانین که گوشتتان آرام آرام با حرارت ملایم تقریبا نزدیک به پخت شوه. زمانی که اتفاق افتاد گوشتتان تقریبا نزدیک به پخت شد، میفهمین که تا نیم ساعت دیگه یا یک ساعت دیگه کاملا پخته میشه، شما میتونین در این مرحله زردک خلال شده را اضافه بکنین. اما قبلش باید گوشت از دیگ بیرون بکشین و زردک اضافه بکنین، سر دیگه به مدت 5 الی 8 دقیقه ببندین با حرارت ملایم که زردک نسبتا مغز پخت شوه. بعد از او برنج اضافه بکنین، برنج سر آب گوشت اضافه بکنین. برنجتان اگر دیرپز است یا پخت ملایم متوسط داره، یک بند انگشت آب از روی برنج بلند باشه. اگر که زود پزتر هست میتونین مقدار کمتر آب بندازین، یا مقدار آبش از اول کمتر بندازین، آهسته آهسته اضافه بکنین تا برنجتان خیلی نرم نشوه از پیشتان. بانین که برنجتان آهسته آهسته با حرارت ملایم بپزه. هیچ وقت تا زمانی که آب برنج خشک نشده برنج هم نزنین. زمانی که آب برنج خشک شد میتونین برنج از دور بر دیگ بالا بکنین، در حالی که زردکا اصلا تکان نخوره. اگر میخواین که قابلیتان دانه دانه بیایه و هیچ دانش له نشه در زمینه که نرمم هست، حتما از یک دو یا سه قاشق غذاخوری شکر استفاده بکنین. شکر را بریان نکنین و به صورت معمولی داخل یک مقدار بسیار کم آب حل کنین و بندازین روی برنجتان. باعث میشه که برنجا دانه دانه و براق بیایه و جلوگیری میکنه از این که نرم شوه یا بشاره. زمانی که برنج به مرحله پخت رسید یا دم کردن رسید، میتونین کشمش تنک از قبل شستین داخل برنج زیر کنین، یک حفره وسط برنج ایجاد بکنین که کشمش داخلش اضافه بکنین، ادویه‌های دیگه دور تا دورش بندازین و گوشتی که تقریبا نزدیک به پخته است زیر برنج قرار بدین، رویش با برنج بپوشانین، هم روی کشمش هم روی گوشت، و بعد از او به مدت یک ساعت با حرارت کاملا ملایم بانین که قابلی پلو شما دم بکشه. قابلی بعد از دم کشیدن خیلی تفت و بخار زیادی داره، چون یک ساعت دم کشیده. سعی کنین که با آهستگی سرپوش دیگه وردارین و برنج از زیر که زردک های خلال شده هست هم بزنین که کشمش و زردک و برنج با هم میکس و مخلوط شده، و بعد از او در ظرف مناسب سرویش کنین و نوش جان کنین.
خب البته که شما دوستان عزیز پخت قابلی را کاملا حرفه‌ای یاد دارین، ولی برای کسایی که رقم ما یاد ندارن یا نابلد هستن، خانم خالقی توضیحات خیلی خوبی داشتن، تشکر میکنیم از ایشان. دوستان عزیز، دیگه کم کم نزدیک شدیم به لحظات پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی. اول خیلی از شما دوستان عزیز تشکر که شنونده بودید و بعد با پیامکایتان ما را همراهی کردین، همچنین با صدای گرمتان. فردا با شما دوستان عزیز از سواد و سخن صحبت خواهیم کرد. کدام نظر یا پیشنهادی دارین در رابطه با موضوع فردا، سواد و سخن، پیامکایتان رو روان کنین به این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با نام خدا برنامه رو شروع کردیم و شما را به خدای مهربان بسپاریم. با ما نخواهیم.
سپاسگزاریم از همه شما دوستان عزیز شنونده. امیدوار هستیم که تا به این لحظه نشرات صبحگاهی رادیو دری مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز شنونده، همه قسم که میدانین امروز روز پاسداشت زبان پارسی و همه قسم روز پاسداشت فردوسی بزرگ است. شعری را آماده کردیم که درباره زبان و ادبیات و همه قسم کلماتی است که در واقع در شعر و ادبیات ما وجود داره و در واقع ادبیات ما و زبان ما از این کلمات شکل گرفته است. این شعر تقدیم میکنم به همه شما دوستان عزیز شنونده. بنویس در خوابم مرا آواز می کرد، در جان من شور دگر آغاز می کرد. کی بود او؟ ذرات جانم را برانگیخت، آتش نمی دانم ولیکن شعله می ریخت. این قصه را یک روز باید می نوشتم، این پرده را جانسوز باید می نوشتم. با رودکی بر بدنوازان جوان است، در زیر پاشان ریگ آمو پرنیان است. خنیاگران با چنگ و نی آواز خواندند، در چشمه ماهور هی آواز خواندند. موبد اگر از نوبهارش حرف می زد، معشوق از تبعید یارش حرف می زد. در خشک سالی های پی در پی همیشه، دهقان توس از کشت و کارش حرف می زد. در خشک سالی های پی در پی همیشه، دهقان توس از کشت و کارش حرف می زد. بر دست دهقان خار صحراها پرند است، کاخ بلند از باد و باران بیگزند است. 30 سال رنجش در بغل می آید این سو، از 7 خان بر لب غزل می آید این سو. یک تن ولیکن از 1000 بیش او بود، مثل شهید بلخ مرگندیش او بود. ما در کلیله کرمک شبتاب بودیم، در شاهنامه رستم و سهراب بودیم. ما در کلیله آتش بوزینگانیم، در شاهنامه آندرفش کاویانیم. با انوری پیغمبران شعر بودیم، محمودهای غزنوی را می سرودیم. اما شبی در نامه اهل خراسان، انداختیم آشوبها در جان خاقان. از سیستان با کاروان حله رفتیم، با 7 رنگ پرنیان حله رفتیم. ما در صدای فرخی خوش می نشستیم، روز وداع تلخ او در هم شکستیم. عطار مرغ خوش سفر می خواست ما را، سیمرغ شوق بال و پر می خواست ما را. عطار روح و جان مولانای ما بود، مجدود هم چشمان مولانای ما بود. ما با سنایی در حدیقه دوست بودیم، ما مخزن الاسرار ها بر پوست بودیم. شبدیز خسرو را اگر پی کرده بودیم، یک عمر را در عاشقی طی کرده بودیم. با رابعه دیوار زندان را نوشتیم، در خشک سالی بازباران را نوشتیم. یک روز هم آینه چینی شکستیم، ما رنگ رنگ اسباب خودبینی شکستیم. هر شب 1001 شب تلخ است اینجا، هر شاه هر شهرزادی دختر بلخ است اینجا. هر شهرزادی قصه گو، ای شهرزادی قصه گو، ما اخترانیم، ما طاقی از ململ 40 دخترانیم. برنامه بعدی را تقدیم حضورتان میکنیم، امیدواریم که مورد پسندتان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه. سیرم بزیم خیدم بزن سفرالی هستیم
نز بنده روندم خوشحالمون بیای شهرمو
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف بارن خیلی خوش هستیم
ایران گشت
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید شهر بهبهان در استان خوزستان واقع در جنوب ایران یکی از معروفترین خاستگاه های گل نرگس در ایران است که آوازه نرگس هایش نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرح است. در این شهر گلزارهای متعددی به چشم می خورد که اوایل فصل زمستان با شکوفا شدن نرگس ها توجه گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می کند. و بسیاری از افرادی که عاشق گل به خصوص نرگس های زیبا هستند بار سفر به خوزستان و بهبهان می‌بندند تا از این اتفاق زیبا دیدن کنند اگر مایلید درباره این پدیده شگفت‌انگیز بیشتر بدانید با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید بهبهان در جنوب غربی استان خوزستان یکی از قدیمی ترین شهرهای این استان است که قدمت آن به هزاره دوم پیش از میلاد میرسد. این شهر دارای کهن‌ترین نرگس‌زارهای ایران است. یافته های باستان شناسان قدمت این گل را در بهبهان نشان داده است. در سال 1983 میلادی هنگام کاوش باستان شناسان به مقبره زیرزمینی برخوردند که جسد مومیایی کیدین هوتران شاه ایلامی در آن دفن بود در تابوت فلزی این شاه که به 650 تا 700 سال قبل از میلاد تعلق داشت 8 دکمه زرین وجود داشت که روی آن گل نرگس نقش بسته بود عزیز نرگس‌زارهای بهبهان در گذشته مساحت حدود 500 تا 700 هکتار داشت امروز اما با گسترش شهرنشینی و افزایش زمین‌های کشاورزی این مساحت به حدود 300 هکتار کاهش یافته است که 4 نوع گل نرگس در آنها شناسایی شده است به منظور حفاظت از نرگس‌های وحشی نرگس‌زارهای طبیعی بهبهان در سال 2014 میلادی در فهرست میراث طبیعی ایران ثبت شدند.
باغ گل نرگس خوشبوی معطر
دی ماه در بهبهان متفاوت ترین ماه ساله.
از اهواز اومدیم، شهر باستانی بهبهان، طبیعت بکر زیبایی داره، بخصوص نرگس‌زاراش فوق‌العاده زیباست.
علتش شکوفه زدن این گل‌های زیباست.
این گلایی که دیدیم واقعا لذت بردیم.
20 روز دیگه گل بیشتر در میاد، باز منظرش دیدنی تره.
نرگس‌زارهای طبیعی در بهبهان قدیمی تر نرگس‌زارهای کشورند.
مردم خوبه بهبهانه، خوش به سعادتش. هم دارالمؤمنین همچین جایی هم باز نصیبشون بشه.
بهبهان 4 نوع گل نرگس داره. شهلا، گلپر، پنجهی و مسکین، که مسکین کوچکترین و البته خوشبوترین آنهاست.
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. هر کجا خندیدیم زندگی هم آنجاست. وقتی که میتونیم بیایم و این نعمت خدادادی رو بو کنیم و لذت ببریم، چه چیزی بهتر از این هست؟
این گل بیخار زیبای خوش عطر و بو علاقمندان فراوانی داره و به خاطر این گل گردشگری در این شهرستان تا پایان بهمن ماه رونق پیدا میکنه.
از ویژگی های متمایز گل نرگس آن است که برخلاف بسیاری از گل های دیگر، تابستان خواب است و در زمستان گل می دهد. ضمن این که نیاز به آبیاری ندارد و حتی با آب باران سبز می شود و گل می دهد. این گل برای همیشه و تا زمانی که از ریشه کنده نشود گل می دهد. در هر هکتار مزرعه گل نرگس از 200 هزار تا 1 میلیون پیاز گل نرگس وجود دارد. این گل علاوه بر تکثیر طبیعی با کاشت پیاز هم به تولید می رسد که با یک بار کاشت پیاز گل برای برداشت در فصلهای بعد دیگر نیازی به کاشت پیاز نیست. بر روی هر شاخه گل نرگس بهبهان 2 تا 10 شکوفه گل و گاهی تا بیش از 20 شکوفه نیز مشاهده می شود. گلدهی نرگس همه ساله از نیمه دوم سال آغاز و تا نزدیک بهار در بهبهان ادامه دارد. به عبارت دیگر، هر وقت گل نرگس وجود دارد، سرمای مطبوعی هم در کنار آن ادامه دارد. انبوه گل نرگس در نرگس‌زارهای بهبهان در فصل زمستان به قدری زیاد است که رنگ یک پارچه و طلایی گل نرگس از دور نمایان است و بوی عطرآگین آنها مشام هر گردشگری را سرمست می کند. در هنگام برداشت گل از نرگس‌زارها، فضای داخل شهر از عطر گل نرگس آکنده و شکل شهر را به گونه‌ای زیبا تغییر می دهد و اکثر مردم و مغازه‌دارها به خرید این گل اقدام می کنند. در سالهای گذشته و پیش از بحران کرونا، تعداد زیادی گردشگر خارجی هم برای بازدید از نرگس‌زار به بهبهان سفر می کردند. در دهه 60 میلادی که تعدادی مسافر هلندی از نرگس‌زارهای بهبهان دیدار کردند، مقداری از پیازهای نرگس را به منظور تکثیر به هلند بردند و به پرورش گل نرگس در کشورشان اقدام کردند. شاید برایتان جالب باشد بدانید که گل نرگس بهبهان در جشنواره گل هلند در سال 1992 میلادی شرکت داده شد و رتبه نخست را به خود اختصاص داد. هلندی ها به خاطر علاقه به گل نرگس، نام یکی از خیابان‌های خود را نیز بهبهان نامگذاری کردند. این گل زیبا دارای ارزش دارویی و صنعتی نیز هست. طبق نظر کارشناسان، از جمله خواص دارویی این گل آن است که افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با بو کردن این گل امکان درمان پیدا می کنند. درمان مشکل مثانه، بهبود سرماخوردگی، کاهش اسپاسم و دردهای مفصلی، درمان عفونت، زخم و بهبود آبسه و جوش صورت نیز از جمله خواص دارویی گل نرگس است که باعث شده که این گل پرخاصیت مورد توجه عموم قرار گیرد. به واسطه وجود این نرگس‌زارها در بهبهان و با هدف حفظ این میراث ملی، همه ساله در اوایل زمستان جشنواره باشکوه به نام جشنواره گل نرگس در بهبهان برگزار می شود که مشتاقان گل و گیاه را از سراسر ایران جذب می کند. این جشنواره در نرگسزارهای بهبهان اجرا می شود و شرکت کنندگان ضمن آن که از بوی خوش گلهای سپید و زرد رنگ آن شگفت زده می شوند در گلزارها به گشت و گذار و عکاسی می پردازند. برنامه های متعددی هم در جشنواره گل نرگس بهبهان اجرا می شود که از جمله مهمترین آنها می توان به اجرای موسیقی محلی، ارائه صنایع دستی، نشست های علمی و تخصصی گل نرگس، برنامه های آینی، کارگاه آموزشی، سخنرانی، عرضه غذاهای سنتی و فروش گل اشاره کرد که می تواند لحظاتی خاطر انگیز را به گردشگران هدیه دهد.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شنونده، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایران گشت با ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بله بله، مره مگی
آه آه قدر جان، کدام طرف میریم؟
من همه طرف مستقیم میرم چوکی گلاب.
برای جان موتر است بالا شو بیا
بچه امرای دور نشوه
برای جان فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا
خیر ببینی بچه خیر ببینی
دختر گله تا میستادگاه بعدی چه قراسته
5 دقیقه شاید هم کمتر
الهی خیر ببینی دختره
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینین
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین
الهی خیر ببینی خواهش بعد بخش
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
چه زیباست قرار با تو بی قرار قرار تازه هم با تو الله اکبر
بستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن
قرار بندگی
به نام خداوند عزیز سلام دوستان در این لحظه های معنوی با افتخار با برنامه قرار بندگی از رادیو دری در خدمت شما هستیم به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49 دقیقه و 33 ثانیه خواهد بود. روایت شده که سلیمان ابن داوود علیه السلام از جای عبور میکرد و پرندگان بر او سایه افکنده بودند و جن و انس از چپ و راستش ملازم او بودند. راوی میگوید سلیمان به عابدی از بنی اسرائیل رسید. عابد گفت سوگند به خدای پسر داوود خدا به تو سلطنتی بس بزرگ داده است. سلیمان گفت یک سبحان الله که در نامه عمل مؤمن ثبت شود بهتر از آن چیزی است که به پسر داوود داده شده است، زیرا آنچه به پسر داوود داده شده از بین می رود ولی ذکر خدا می ماند. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود خداوند به حضرت موسی علیه السلام وحی فرمود ای موسی به زیادی پول خوشحال مشو و ذکر مرا از یاد مبر چرا که زیادی پول گناهان را از یاد میبرد و ترک ذکر من سنگ دلی می آورد. کارشناس برنامه قرار بندگی جناب مهدی رستمی
بسم الله الرحمن الرحیم عالم هستی یک قوانین حقه ثابتی داره چه کسی بخواد چه کسی نخواد چه کسی بدونه و چه کسی ندونه مثل قانون جاذبه همونطور که قانون جاذبه هست و هیچ انسانی در شکل گیری یا از بین رفتنش نقشی نداره قوانین بسیار دیگری هم در عالم اینطوریه. آدم اگه خیلی زرنگ باشن، اگه خیلی عاقل باشن، خودشون رو با این قوانین هماهنگ میکنن، از قانون جاذبه استفاده میکنن برای پیشبرد کارهاشون در زندگی. این اتفاق فقط معطوف به قانون جاذبه نمیشه، باید همه ی قانونهای زندگی و قوانین حق عالم رو میشناختیم و با اون و با استفاده از اونها و در راستای اونها قرار گرفتن نیازهای زندگیمون رو برطرف میکردیم. این یک حقیقت غیر قابل انکار در عالم هستی است، یه حقیقتی که فرقی نمیکنه ما بهش معتقد باشیم یا نباشیم، چون کارش رو انجام میده. اشخاصی که بتونن این قوانین رو بشناسن و زندگیشون رو بر اساس اون ساماندهی کنن و رو موج این قوانین سوارشن و ازشون برای ارتقاء سطح زندگیشون استفاده کنن رو قرآن کریم تعبیر میکنه به اولو الالباب. اولو الالباب افراد خردمند عاقلی هستن که عقلشون به کار افتاده، لبشون به کار افتاده، قوانین رو میشناسن و زندگیشون رو مبتنی بر اون ساماندهی میکنن. سوره مبارکه رعد سوره توصیف اولو الالباب. اگرچه این شخصیت های نورانی قرآن در جاهای متعددی از قرآن تعریف شدن تا ما بشناسیمشون، ولی شاید بشه گفت در سوره مبارکه رعد به عنوان یک موضوع اصلی مورد توجه قرار گرفتن. سوره مبارکه رعد اومده تا اولو الالباب رو به ما بشناسونه، اونهایی که میتونن حقیقت جاری در تمامی اشیاء و پدیده ها رو مشاهده کنن و بر اساس اون حقیقت جاری زندگی کنن. سوره مبارکه رعد اومده تا ما رو از دریچه اولو الالباب شدن با این حقیقت و با جلوه تمام نمای اون، یعنی وجود مقدس امیر مؤمنین علی علیه السلام، پیوند بده و ما رو در کنار او برای همیشه همنشین کنه.
نام آن که جان را نور دین داد، خرد را در خدادانی یقین داد. خداوندی که عالم نامور زوست، زمین و آسمان زیر و زبر زوست. دو عالم خلعت هستی از او یافت، فلک بالا زمین پستی از او یافت. فلک اندر رکوع استاده اوست، زمین اندر سجود افتاده اوست. یکی اول که پیشانی ندارد، یکی آخر که پایانی ندارد. یکی ظاهر که باطن از ظهور است، یکی باطن که ظاهرتر ز نور است. نه هرگز کبریایش را بدایت، نه ملکش را سرانجام و نهایت. خداوندی که او داند که چون است، که او از هرچه من دانم برون است. چو دید و دانش ما آفریده است، که دانسته است او را و که دیده است. ز کنه ذات او کس را نشان نیست، که هر چیزی که گویی این است و آن نیست.
خیلی عجیبه سوختن در آتش تو، می سوزم اما بی تو خاکستر نمی شم. من عاشق این درد بی درمونم، حظ می برم از دردم و بهتر نمی شم.
چه زخما که گل کرد در این باغ زخمی، نه آهی به لب رفت نه بر چهره اخمی، نه آهی به لب رفت نه بر چهره اخمی. تو دردی تو درمان، تو با چشم مستت، منم که سپردم خودم را به دستت، منم که سپردم خودم را به دستت. من از دریای آتش خواب بودی، کاش تو یک بار برای دیدن تا بودی. رفتی ولی من تو رو مثل نفس تو سینه دارم، من تو اینش خودم را بی هوا جا میگذارم. خیلی عجیبه سوختن در آتش تو، می سوزم اما بی تو خاکستر نمیشم. من عاشق این درد بی درمونم، عشق حز میبرم از دردم و بهتر نمیشم. چه زخما که گل کرد در این باغ زخمی، نه آهی به لب رفت نه بر چهره اخمی، نه آهی به لب رفت نه بر چهره اخمی. تو دردی تو درمان، تو با چشم مستت، منم که سپردم خودم را به دستت، منم که سپردم خودم را به دستت.
اینجا از آیین بندگی میگوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه ابدیت می شویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو می افتم و این گاه، اینجا نماز دنیای من میشه، عمر تجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه در تو بی درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه در تو بیدرونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمون.
اینجا از آیین بندگی میگویی.
بنده بخوای بشی باید این شکمت از حروم خالی بشی، حروم توی شکم نره. و قرائت القرآن، قرآن زیاد بخونید. سوم قیام اللیل، سحر پاشید باباش. ولبکا من خشیت الله، از ترس خدا هم گاهی آدم گریه کنه.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. گوش جان می سپاریم به کلام وحی. قاری ارجمند استاد حسن رضاییان آیات 46 تا 60 از سوره مبارکه الرحمن را تلاوت می کنند.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي كأنهن الياقوت والمرجان فبأي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العلي العظيم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
خدای
خجالت میکشم بیام، خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر، منو حال پیدا نکردم.
ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
قراری برای دلای بیقرار، وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدند. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. خدا بزرگتر از آن است که وصف شود.
اذان